بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه مسئله رو که مرحوم شیخ به عنوان مسئله مستقل ذکر کرده، ولی در واقع ادامه همون بحث قبلیه، مسئله مستقلی یا مسئله جدیدی نیست. اینه که در بحث تلف مبیع قبل القبض، اگر که بعض مبیع تلف شد، تلف بعض مبیع قبل القبض، آیا زمانش بر عهده بایع یا بر عهده مشتری است؟ شیخ انصاری فرموده که دو صورت خیلی واضحه که محل بحث نیست. یک صورت محل بحثه. اون دو صورتی که محل بحث نیست، یکیش اینه که اگر اجزای مبیع خودشون حکم بیع مستقل رو داشته باشند، یعنی هر جزئی را یک مبیع یا یک معامله جدید حساب میکنیم، اینجا واضحه که باید بگوییم تلف مبیع قبل القبض من مال بایعهی. مثالش مثل اینه که فرض کنیم مثلا الان یه نفر میره دم یک مغازه، یه مقدار نخود میخره، یه مقدار لوبیا میخره، میگه یک کیلو از این بده یک کیلو از اون. یک بعت و قبلت میگند، اما یک کیلو نخود خریده، یک کیلو هم لوبیا خریده، این در واقع دو تا بیعه، ولی یک صیغه خونده، یک صیغه است ولی عرفاً دو تا معامله است. این افرادی که مثلا الان این مغازه های بزرگ، مثلا این فروشگاه کوثر، مثلا یکی میره 10 تا چیز میخره، این چند تا چیزو انتخاب میکنه، بعد حالا میاد یک جا حساب میکنه. حالا که یک جا حساب میکنه، یه عقد خونده میشه، یک به تو و قبل تو، ولی واقعا این چند تا معامله است. اینجا اگر که یکی از این چیزایی که خریده یه جزئش تلف شد، مثلا نخودها از بین رفت، یا مثلا این چی که واضحه، این همون حکم تلف مبیع قبل القبض داره، به خاطر اینکه هر جزئی خودش یک کل حساب میشه، خودش یک بیع مستقله. این مثالش مثلا مثل اینه ها. فرض کنید که اگر که 10 میت داریم، یه نفر میخواد نماز میت بخونه، خب یه نماز میخونن برای 10 تا. فقط هم مثلا صیغه رو تو تکبیر آخری جمع میاره، اللهم ان هؤلاء المسجون یا مسجین قدامنا عبیدک، مثلا سیقه رو جمع میاره، اما خب به هر حال یک نماز بر این خونده شد، یکی بر اون یکی بر اون. یا مثلا فرض کنید یه نفر میخواد عقد نکاح بخونه، ولی مثلا فرض کنید چندین نفرن، حالا از این عقد نکاح های دست جمعی هست دیگه، مثلا یه 100 تا دانشجوان، 100 تا پسر، 100 تا هم دختر، یکی میخواد عقدشون رو بخونه، حالا با یک صیغه عقد این 100 نفر رو بخونه، این درسته دیگه، اشکال نداره. یک انکهتو میگه، یک قبیلتو، ولی همه این دخترها رو برای همه این پسرها، البته هر کدام باید از اول مشخص بکنه که کدام برای کدام. خب این که اشکال نداره، این درسته که یک صیغه نکاح خوند، اما به تعداد این دختر و پسرها صیغه های متعدده و هر کدامش هم حکم خودش داره. پس اون جایی که عرفن اجزاء را بیع مستقل حساب میکنند و هر جزئی را یک مبیع مستقل حساب میکنند، میگن نخود خریدم، لوبیا خریدم، یعنی عرف اینو میگه دو تا معامله است با اینکه یک صیغه خونده شده. اینجا اگر که جزء تلف شد حکم کلا داره. حکم کل این بود که بایع ضامنه، اینجا هم بایع ضامنه. این صورت اول که گفتیم این بحث نداره، این نیاز به بحث ندارد. صورت دومی هم که نیاز به بحث ندارد اینه که یک اجزایی داریم که ثمن بر این اجزا تقسیم نمی شود، یعنی دقیقا عکس قبلی. تو قبلی مثلا این معلوم بود که نخودها کیلویی چقدر، لوبیاها کیلویی چقدر، بعد یک جا همه اینا رو به این قیمت خریده بود، یعنی هر جز این معلوم بود قیمتش چقدره. این صورت دومم دقیقا برعکسش، فرض کنید مثلا حالا این فرش رو خریده، این فرش پرتونه یه جزئش خراب شد، تلف شد، سوخت، این گل وسط فرش یا گل کنار فرش، اینجا نمیشه اینو مشخص کنیم که بگیم که مثلا چقدر پول فرش که دادیم، چقدر پول در برابر گل وسط فرش بود یا گل کنار فرش. اگر مثلا کسی یک کتابی رو خرید، این معلوم نیست که چقدر پول در برابر جلد کتابه، چقدر پول در برابر کاغذهای کتابه، یا چقدر کتاب در برابر شیرازه کتابه، این دیگه مشخص نیست. یا اگر کسی یک عبدی رو خرید، معلوم نیست که چقدر پول در برابر چشمای عبده، چقدر پول در برابر گوشای عبده. چشم و گوش اجزاء مبیعند، ولی معلوم نیست که چقدر ثمن در برابر این اجزاء توزیع میشه، یعنی معلوم نیست چقدر پول در برابر چشاش دادیم. حالا اگر که یه عبده که خریدیم قبل از این که تحویل بگیریم عبده کور شد، اینجا کی زامنه؟ یعنی تلف جزء مبیع قبل القبض. اینجا این از بحث مخارجه ها، ولی حالا همینو حکمشو عرض بکنم. در این صورت میگیم که اگر که جزء مبیع تلف شد، مشتری میتونه معامله رو فسخ بکنه. به عبارت دیگه اگر که مشتری میتواند معامله رو فسخ بکند، یعنی این که اینجا بایع زامنه اما به زمان واقعی. تو بحثای قبلی ما میگفتیم که اگر که تلف شد عقد خود به خود فسخ میشه، اوتوماتیک بار فسخ میشه. به عبارت دیگه زمانش زمان معاوضی بود. اما اگر که جزئی از مبیع تلف شد و بعد مبیع رو به مشتری تحویل دادند، اینجا چون جزء تلف شده نمیتونیم بگیم که چقدر قیمت رو باید پس بگیره، چون فرض اینه که معلوم نیست چقدر پول در برابر چشم عبده. چون این معلوم نیست، میگیم که مشتری خیار داره که کل معامله رو فسخ کنه یا کل معامله رو نگه داره. اگر که کل معامله رو فسخ کرد ثمن رو میگیره، اگرم که فسخ نکرد همین رو به همون قیمت باید برداره. آیا عرش میشه اینجا گرفت یا نه؟ یعنی بگه همین عبدو بر میدارم ولی حالا یه مقدار ما به تفاوت قیمت رو پس میگیرم، یا عبدو گفته بودم که مثلا به 100,000 تومان میخرم، حالا یه مقدار پول رو پس بگیره چون عبد کور شده. اینو الان عرض خواهم کرد که اصلا اینجا میشه عرش گرفت یا نه. الان اینو خواهم گفت. پس فعلا تا اینجا گفتیم که مشتری فقط خیار فسخ داره. البته روشنه که اگر گفتم مشتری خیار فسخ داره، بایم خیار فسخ خواهد داشت. اینم یعنی بایم خیار خواهد داره. و دلیلش رو هم حالا میگم که به چه دلیل میگیم که معامله صحیحه ولی مشتری حق فسخ داره. اینو خواهم گفت الان دلیلش. این شد دو صورت. گفتم این دو صورت محل بحث نیست. اون چه؟ نه الان که معیوبه، الان که معیوبه. خب و اما اونی که حالا محل بحث هست اینه ها، یعنی بحثمون از اینجا میشه. اگر کسی چیزی رو خرید قبل از این که تحویل بگیره یک جزء مبیع تلف شد، حالا فرض کنید یک کسی یه ماشینی رو خرید، قبل از این که ماشین رو به مشتری تحویل بدن دزد یه تایر ماشین رو دزد برد، یک جزء مبیع تلف شد قبل از قبض. اینه که حالا محل بحثمونه. و این جزء جزئیه که ثمن برش توزیع می شود. یعنی می شدم مثلا بگوییم که ثمن چقدرش در برابر تایر ماشینه. اینجا می خواهیم ببینیم که آیا اولا بایع زامنه، مثل بحثای قبلی که میگفتیم بایع زامنه، اینجا بایع زامنه، یا اینکه باید بگوییم مشتری زامنه. و اگر که بایع زامنه چقدر ضمانت داره؟ زمان به نسبت اون جزء از ثمن مسما، یا زمان به قیمت واقعی همون جزء. یعنی باید پول یک تایر رو بدهد به مشتری، یا اینکه نه این تایر توی این معامله چقدر پول در برابرش بود اونو باید بدهد. مثال دیگهش مثلا اینه ها، فرض کنید یک کسی 1 کیلو برنج خرید، 1 کیلو برنج خرید، بعد قبل از این که تحویل بگیره 0.5 کیلوی برنج از بین رفت، تلف شد. خب پولی که در برابر یک کیلو برنج دادیم توزیع می شود، تقسیم می شود در برابر نیم کیلو. یعنی مثلا یک کیلو برنج که خریده به 20,000 تومان، نیم کیلوش هم قهرن خریده به 10,000 تومان. یعنی معلومه که به همون مقدار که این جزء نسبت به کله، به همون مقدار هم این جزء ثمن کل رو در برابرشه. اگر که این جزء نصف کله، پس ثمنش هم میشود نصف کل. حالا حکم اینو میخواییم بگیم، وقت اون صورت قبلی، اون دوتا نکته که یکی دلیل صورت قبلی رو نگفتم و یکی اینکه اونجا عرش میشود گرفت یا نه، الان با این بحثی که حالا عرض میکنم روشن میشه. اولا تو بحث خیار عیب میگفتن که مشتری مخیر است بین فسخ و عرش. خیار عیب مربوط بود به وصف صحت. ما دو جور اوصاف در مبیع داریم. مبیع یه اوصافی داره که بهش میگن اوصاف کمال، یه اوصافی داره که بهش میگن اوصاف صحت. فرض کنید یه کتابی که شما میخرید، این که این کتاب مثلا چاپ ایرانه یا چاپ بیروته، اینا رو میگن اوصاف کمال. یه عبدی رو میخریم، شرط میکنیم با سواد باشه یا بی سواد باشه، مؤمن باشه یا غیر مؤمن، این میشه اوصاف کمال. یه خونه رو میخرند، شرط میکنند که مثلا پروانه ساخت داشته باشه یا نداشته باشه، این اوصاف کماله. یه شرایطی هم شرایط صحته. شرایط صحت مثلا این که فرسونی اصلا سالمه یا معیوبه، تخم مرغ سالمه یا معیوبه، این مرغی که خریدیم سالم بوده یا معیوب بوده. اوصاف کمال تخلفش فقط خیار وصف میاره، و وقتی تخلف شد خیار که داره میتونه معامله رو فسخ کنه، اما عرش دیگه وجود نداره. تو وصف صحت برخلاف اوصاف کمال هم حق فسخ هست و هم حق عرش. یعنی تو اوصاف صحت میشه عرش گرفت، تو اوصاف کمال عرش نمیشه گرفت. حالا این حرف رو برای این گفتم، ما هدفم با این حرف این بود که همیشه وصف صحت حکم جزء داره، وصف صحت حکم جزء داره. اگر در وصف صحت که تخلف وصف صحت رو بهش میگن خیار عیب، تخلف وصف صحت یعنی خیار عیب، چجور اونجایی که صحت تخلف کرد، یعنی تخم مرغ خریدی معیوب بود، اینجا خیار عیب داریم، هم میشود رد کرد هم میشود عرش گرفت، جز هم همیشه مثل وصف صحت. یعنی اگر که مثلا تخم مرغ رو خریدیم، قبل از اینکه تحویل بگیریم یه چند تا شکست، دیر ریخ زمین مثلا، اینجا که تخلف جزئه مثل اینه که چند تا تخم مرغ ها معیوب بوده. تو بحث خیار عیب همه آقایون اینجوری میگفتند، میگفتند که مشتری مخیر است بین امساک مجانن، یعنی بگه نه عیبی نداره من همین رو به همین قیمت برمیدارم، بین امساک مجانی و بین خیار فسخ و بین حق عرش، این سه تا رو مخیره هر که خواست بکنه. اون موقع من عرض میکردم که این جوری نیست، حتی گفتم خلاف اجماع هم باشه گفتیم عیبی نداره، و عرض کردم که در مورد خیار عیب عرض کردم که ابتداعا فقط حق رد، حق عرش نیست، مثل همه خیارات کسی که چیزی رو خرید معیوبه اولا و به ذات همین، یا همین رو برداره به همون قیمت یا پس بدهد. اگر امکان رد نبود اون موقع حق عرشه. به عبارت دیگه حق عرش در عرض حق رد نیست، اولا و به ذات فقط میتونه فسخ کنه. اگر نتونه فسخ کنه، مثلا فرض کنید که اومده تخم مرغ رو شکسته، حالا دیدی که معیوبند، اینجا خب این دیگه قابل فسخ نیست چون تخم مرغ رو همه رو شکسته، اینجا فقط میتونه بره عرش بگیره، یعنی عرش مترتب بر عدم امکان رده. حالا دلیلش اینا رو تو بس خیار عیب گفتم که چرا اینجوری مرز میکنم، برخلاف همم بودی گفتیم ولی طور نیست. خب حالا با توجه به این مطلب، با توجه به این، الان داریم میگوییم که تلف جزء مثل تلف وصف صحت. در تلف وصف صحت ما گفتیم که عرش مترتب بر عدم امکان رد. الان اینجا و حالا حکم مسئله همین میشه، همون صورت قبلی که گفتم و دلیلش رو نگفتم، همین که الان میگم، اونجایی که مشتری ماشین رو میخره قبل از تحویل دزد یکی از تایرهای ماشین رو برد، اینجا میگیم الان که تخلف جزء شده. اگر که مشتری میتواند فسخ کنه یا رد کنه، همین به عبارت دیگه مشتری میگه که نسبت به این جزء که تخلف شد بایع ضامنه و من نسبت به همین یک تایر معامله رو فسخ میکنم. قبلن ما مسئله فسخ رو گفته بودیم انفساخ حکمیه نه انفساخ حقیقی. اگر مثل امام خمینی باشه که انفساخ حقیقی میگه دیگه بخواهی یا نخواهی این مقدار معامله فسخ شد، ولی اگر که بگوییم که انفساخ، انفساخ حکمیه، انفساخ حکمیه یعنی این که مشتری میتواند بگوید پول یک تایر رو پس میگیرم، از این پولی که به شما داده بود پول یک تایر رو پس میگیرم. وقتی که پول یک تایر رو پس گرفت بایم الان خیار داره، بایم میتونه بگه من اصلا کل معامله رو فسخ میکنم به خاطر اینکه تبعوض بیع میشود. تبعوض نمیگیم صفقه ها، تبعوض بیع. آیا میشه یک معامله رو نصفش رو فسخ کرد؟ نصفش رو فسخ نه، چون یه معامله است دیگه، ماشین که خریده این که چند تا معامله نیست، مثل اون که میره دم فروشگاه کوثر چند تا چیز میخره که یک چیز خریده، حالا یه معامله رو تایرش که رفت تایرش رو دزد برد، میشه بگوییم که بنزه یه تایر معامله باطل شد بنزه سه تا تایر باقیه، میشه اینجوری بگیم یا نه؟ تبعوض بیع، در تبعوض بیع هم میشود بگیم که بایع ضرر میکنه خیار داره. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که جزئی که سمن بر اون جزء تقسیم می شود، مثل همین تایر ماشین که گفتم، حالا هم تم نشده، خیلی کار داره تا آخرش جنبنده بکنم بگم آخرش میتونه عرش بگیره یا نه. امام خمینی فرموده اینجایی که یک جزء مبیع تلف می شود، اینجا در واقع ما یک معامله داریم، نه چند تا معامله، یک بیعه. به وقت با یه بحث بکنیم که حالا یک بیعه، یه دونه بیعه میشه یه قسمتشو بگیم باطل شد، یه قسمتش باطل نشد، میشه اینجوری گفت یا نه؟ استدلال امام بر این که این یک بیعه نه چند بیعه، استدلالشو اینه که جزء عناوین متعدد داره و عناوین متعدد یک جزء گاهی تا بی نهایت زیاده و اگر عناوین متعدد بی نهایت شد نمیشه بگویی که یک معامله تقسیم میشود به بی نهایت معامله، چون بی نهایت که نمیشه بگیم فرض کنید کسی رفته یه ماشین خریده بگیم بی نهایت چیز خریده. توضیح فرمایش امام اینه که کسی که یک ماشین میخره یه دونه تایرم فرض کنی دزد برده، این الان دزد چند تا چیزو برده، عناوین متعدد داره. من میتونم بگویم که الان دزد یک چهارم تایرها را برد، یک چهارم، درسته دیگه؟ میتونم بگویم که دزد مثلا فرض کنید که حالا تایر بگید که مثلا وزنش چقدره، مثلا بگیم که وزن یه تایر مثلا 10 کیلوه، وزن خود ماشینم 1000 کیلوه، میتونم بگویم که یک تایر رو برده، یعنی یه چهارم تایرها رو برد، یک چهارم، یا بگویم که مثلا فرض کنید 10% وزن ماشین رو برد، یا بیم 1% وزن ماشین، حالا اگر که این 10 کیلو است کل ماشین 1000 کیلو، بگیم 1% وزن ماشین رو برد. یا اینکه بیام اینجوری بگم تایر ماشین پلاستیکه، تو ماشین یه پلاستیکای دیگه هم هست، یه تایر نه یه چارمه نه 1%، بلکه مثلا فرض کنید یک تایر مثلا 1/5 پلاستیک های ماشینه، مثلا حالا نمیدونم چقدر پلاستیک تو ماشه، یا اینکه مثلا بگویید که یک تایر ماشین مثلا یکی از 10 تا چیزهایی که تو ماشین میچرخند، فلزهای متحرک ماشین. الان اینجوری بخواید حساب بکنید یه تایر چند تا اسم میشه برش آورد، بگم 1/4، یا بگم 1/100، یا بگم 1/5، یا بگویم 1 مثلا فرض کنید 20، به عناوین مختلف میشه یه تایر رو اسم روش گذاشت دیگه. وقت امام خمینی میفرماد که اینجا اگر ما بخوایم بگوییم که سمن تقسیم میشود بر این و اینا چند تا بیعه، به هر اسمی یک بیعه، به این اسم که یه چارمه میشه یه بی، به این اسم که یه تایر 1/100 ماشینه میشه یه بی، به این جهت که یک تایر 1/20 نمیدونم لاستیک های ماشین پلاستیکاش یه بی، عناوین متعدد در این جزء هست و به خاطر این عناوین متعدد ما نمیتونیم بگوییم که بیهای متعدد، چون بی نهایت میشه و چون بی نهایت بی باطل است، پس بنابراین باید بگوییم که اینجا کلن یک بی بوده، کل ماشین یک بیه. وقتی هم که کل ماشین یک بی بود، یک بی او نمیشه نصفش رو باطل کرد نصفش رو درست کرد. یه بی اوها نمیشه بگی نصفش درست نصفش باطل. اگه کسی رفت مثلا دو جلد شرح لمعه رو یک جا خرید، دو جلد شرح لمعه رو یک جا خریدید، بعد دیدید یکیش معیوبه، اینجا میتونه همون یکی رو پس بده یا نمیتونه؟ نمیتونه دیگه. یا باید دوتاشو برداره یا دوتاشو پس بده. یعنی نمیشه یک معامله را متبعزش کرد. بله اگر که دوتا معامله است، یه جلد را خرید به این قیمت، یه جلدم خرید به اون قیمت، دوتا معامله شد. حالا دید یکیش معیوبه، میتونه یکی را فصل کنه. ولی دوتا را یه جا خرید دیه، یه معامله قابل تبعوز نیست. خب بله مهم اینه که میخواد ماشین بخره داره قیمتش. اما خب من که میخوام مسئله شرعی بگم که وقتی یه تایر رو دوز برد، باید بگویم که کل معامله فسخ میشه یا بگم که بنزه یه تایرش معامله فسخ میشه؟ چقدر رو بگم؟ این استدلال امام بود. بلکه جواب این فرمایش امام اینه که ببینید هیچ وقت وحدت و تعدد بی روی عناوین نمیره. وحدت و تعدد بی روی وجود خارجی مبیعه. فرض کنید مثلا یک کسی الان میره یه نون بخره، ببین این یک نون که میخره این چند تا عنوان داره. یک عنوان اینه که میگه آقا یه نون سنگک بده، این یه عنوان. یه عنوان اینه که میگه که مثلا فرض همین نون ها، این میشه غذای انسان. یه وقت میگم نون سنگک، یه وقت میگم که غذای انسان، یه وقت میگویم لقمت الصباح. لقمت الصباح هم که خب غیر از نون سنگکی ده، عنوانش ها، اسمش، عنوانش. یه وقت میگم که آقا یه دونه برکت خدا بده. الان اینجا که نون سنگک عناوین متعدد داره، این چند تا بیعه یا یک بیعه؟ این که این نون رو خرید هم نعمت خدا را گرفت، هم لقمت و صباح رو گرفت، هم نون سنگک گرفت، هم غذا گرفت. عناوین متعدد که بیعه رو متعدد نمی کنه. حتی اگه همشون رو هم ذکر بکنه، بگه یک نون سنگک گندمگونه یه لقمت و صباح فلان بده، بیهای متعدد بستگی داره به موجودات خارجی که متعلق بیه، نه عناوینی که ما تو سیق ذکر میکنیم. من شاید 100 تا عنوان تو سیق ذکر کنم یا یه دونه، اینا ملاک نیست که این شد چند تا بی یا یک بی. اگر یه عنوان بگویم ولی متعلق چند تاست، مثلا اونجایی که یه نماز میت خوندم عنوان یکیه، اما مرده ها چند تان، این گفتیم چند تا نمازه، یه نماز برینه یکی برون. کسی که مثلا 5 دختر و 5 پسره، یه انکهتو میگه مثلا انکهتو مثلا هاولائه لهاولائه، یک انکهتو میگه ولی این 5 صیغه است. بینی الان وحدت و تعدد صیغه به متعلقشه نه به عنوانش. عنوان یه صیغه خونده اما 5 تا دخترن دو 5 تا پسر. پس اینجایی که یه دونه نون رو داره خرید و فروش میکنه، این یک نون یک عنوان کلیست. بحث ما سر اینه که سر لقمه لقمه هاشم بیعه یا نه. امام خمینی میفرماد چون که عناوین این نون متعدده، پس باید بیعهای متعدد باشه، و چون عناوین بی‌نهایته پس باید بیعهای بی‌نهایت باشه، و بی‌نهایت هم باطله. بله میشه دید، آره میشه دید. یه نون سنگک لقمه هاش بی نهایت نیستا، عناوینش بی نهایت، عناوین بی نهایت دارد. من میتونم یه لقمه یه نون سنگک را بگم این یه لقمه یک پنجاهم این نونه، یه عنوانش. میتونم بگویم این یک لقمه یک لقمه که سمت راست نونه، میتونم بگویم که این لقمه یک لقمه سمت بالای نونه، میتونم بگویم یک لقمه که با دست راست این را گرفتن یا با دست چپ گرفتن. عنوانهای اینجوری بی نهایت میشه. بعد لقمش هم درست کرد. اونجایی که مثلا ماشین را میفروشه اونم یه کلی مثل یه نون، تایرم مثل یه لقمه، اون عناوین متعدد داره. من عرض میکنم که عناوین متعدد بیع رو متعدد نمی کند. اون چی که بیع رو متعدد میکنه وجود خارجی مبیعه. وجود خارجی مبیعه هم یک تایر یک وجوده. وقتی که یک وجوده پس یک جز یک بیع حساب میشه، یا یک جزء یک بی حساب میشه، بی نهایت نیست. بله اون بله، ایشون میفرمد که یک جزء قیمت برداره متفاوت هم از عرفن هم مثلا یه تایر رو جداگانم خرید و فروش میکنم، اوناش دیگه مهم نیست. اجزا نسبت به کل گاهی نسبتشون مساویست گاهی غیر مساویست. یه وقت مثلا فرسونی یک جز یک صدوم کله اما قیمتش نصف کله، یه وقت نه یه چیزی یک صدوم کله قیمتش هم یک صدوم کله. تو مثل برنجی که خریده نیم کیلوش نیم کیلو نصف قیمت هم هست، اما توی تایر ماشین نه، یک تایر پولش پول یک چهارم نیست، کمتر و بیشتر میشه. اینش دیگه تفاوتی نمی کنه، اون رو دیگه باید تعارض مقبمینه اینا درست کنه. چرا نیست؟ چرا؟ بله بله، نه نونم تقسیم میشه. شما رفتید یه نون سنگک خریدید، قبل از این که تحویل شما بدهد نصف سمت راست این نون سوخته بود، این همونه دیگه، چرا چه اشکال ده؟ خب پس بینید الان تا اینجا فقط من این عرض کردم که اینجا وحدت و تعدد بی درسته و عرفی هم هست، یعنی عرفه که مشخص میکنه که من یه چیز خریدم یا اینکه چند تا چیز خریدم، و از نظر عرفی هم وحدت و تعدد تابع وحدت و تعدد وجود خارجی نه عنوان. وقتی که تابع وجود خارجی بودیم اون موقع حالا میتونیم بحث کنیم که حالا این جزء وقتی به مشتری تحویل نشد حکم خیار عیبو دارد یا حکم تبعوز صفقه رو داره. بعد حالا با یه اینجوری بحث کنیم که بیایم بگیم که قبل از تلف جزء معامله صحیح بود. قبل از تلف، قبل از اینکه یه تایر رو دزد ببره که معامله صحیح بود. حالا که دزد یک تایر رو برد، معامله صحیحه یا باطل شد؟ معامله فسخ شد خود به خود اتوماتیک بار یا خیر؟ میگیم اگر که شک دارید استصحاب بقای عقد میکنیم. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمود که تلف المبیع قبل قبضهی بستگی داره به اینکه جزء را میگن مبیع یا جزء و مبیع نمیگویند. اینجوری باید بحث کنیم که یک جزء را میگن مبیع یا جزء را میگن جزء المبیع. و بعدم بحث بکنیم که حالا اینجا مشتری داره ضرر میکنه، لا ضرر و لا ضرار. این سبک بحث باید اینجوری باشه که حالا بعد خواهیم گفت. صلی الله علی محمد و آل